محمد على محمد وآل محمد.
يلا بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه مهمانان صبحانه با معرفت، مشتاقان امیرالمومنین و شیفتگان نهج البلاغه. الحمدلله رب العالمین، امروز در حرم مطهر آقا امیرالمومنین علیه السلام برنامه صبحانه با معرفت رو اجرا میکنیم. امیدوارم به زودی همه نهج البلاغه های جهان با هم در حرم امیرالمومنین علیه السلام نهج البلاغه به دست گزارش کار خودمون رو ارائه کنیم و مورد امضا پسند امام زمان ارواح ناتدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیریم. امروز ما در ادامه حکمت ها حکمت 439 نهج البلاغه رو داریم. امیرالمومنین علیه السلام در این حکمت می‌فرمایند که من حقیقت معنای زهد را بین دو جمله از قرآن کریم پیدا کردم. اون دو جمله این است که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم. حقیقت زهد در قرآن کریم بین این دو عبارت نورانی است. اگر چیزی از دنیا از دستتون رفت دچار افسردگی و تأسف نشید و اگر چیزی هم از مال و مقام و منال و شهرت دنیا به شما رسید در حد سرمستی شاد نشید. بعد در ادامه فرمودن که ملم یأس علی الماضی، کسی که نسبت به گذشته و اون چی که از دست داده و رفته مأیوس نشه. ولم تفرح علی ما اتا یا آتی، نسبت به اون چی که هم نصیبش میشه از دنیا خیلی سرمست نشه. این در واقع حقیقت زهد رو پیدا کرد. خب یه توضیح بعد از نهج البلاغه برای شما سروران گرامی پیرامون زهد بدم. حضرت امیر علیه السلام در حکمت 31 نهج البلاغه شریف برای ایمان 4 رکن معرفی فرمودند که عبارت بودند از صبر و یقین، عدل و جهاد. درباره خود صبر که اولین رکن و مهمترین رکن ایمان هست، باز فرمودند 4 شعبه دارد. صبر 4 شعبه دارد که عبارت است از شوق بهشت، ترس از جهنم، زهد و ترقب مرگ. درباره پس زهد اینقدر اهمیت دارد که حضرت اولا زهد رو یکی از 4 رکن صبر میدونند و صبر رو اولین رکن از 4 رکن ایمان. به ترتیب بنابراین میشه این گونه ادعا کرد: کسی که زهد حقیقی ندارد صبر ندارد و کسی که صبر ندارد ایمان ندارد. در نهج البلاغه است که لا ایمان لمن لا صبر له، یا الصبر من الایمان كالرأس من الجسد. نسبت صبر به ایمان مثل نسبت سر به جسد است. همچنان که لا خیر فی جسد لا صبر معه، همچنان که لا رأس معوز بخوام، همچنان که لا خیر فی جسد لا رأس معه، بدنی که سرش جدا شده باشه دیگه زندگی و حیاتی نداره. لا ایمان لمن، در واقع لا خیر فی ایمان لا صبر معه، در ایمانی هم که درش صبر نباشه هیچ خیری نیست. خب حالا پس ایمان ایمان یه رکن مهمش صبره و برای اینکه انسان به مقام صبر برسه یک بخش مهمش زهده. زهد چیه؟ حضرت در این حکمت که الان خوندیم میفهمن زهد اینه که انسان نسبت به دنیا دلبستگی نداشته باشه. یعنی اگر چیزی از دنیا به دستش اومد در راه درستش استفاده کنه، اما انقدر دل نبنده که اگر همون از دستش رفت دچار تأسف و غصه و افسردگی نشه. دلیلش هم در حکمت 31 اینه که حضرت فرمود هر کس نسبت به دنیا زهد ببرزه استهان بالمصیبات، مصیبت‌های دنیا رو خیلی کوچیک می‌شمره. حالا از دست دادن عزیزان، از دست رفتن مال، مصیبت از دست رفتن شادابی جوانی و هر چی هست، اینا رو دیگه کوچیک می‌شمره. انقدر برای خودش اینا رو بزرگ نمی‌کنه که قلبش پر از ناامیدی و یأس و افسردگی و حزن و غم و اندوه بشه. خب انسانی که نسبت به مصیبت‌ها در واقع زهد بیورزه، یعنی در مقابل جزع و فزع و کفر که به مصیبت نازل میشه و خیلی ها به واسطه مصیبت کافر میشن، این انسان چون زهد داره مقاومت بکنه و این یعنی صبر. پس زهد رو حضرت فرمودن بین دو جمله است: از دنیا چیزی گیرتون اومد، خیلی شاد و شنگول نشین. چیزی از دنیا اومد دستر، خیلی محزون نشین. تا هست خدا رو شکر از راه حلال آمده، در راه خدا استفاده میکنیم. هر وقتم که رفت خدا رو شکر امانتی بود که برگشت به اصلش. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خب در اون روزگاری که بعضی از مردم حجاز و عربستان شغلشون تجارت بود، کشورهای مختلف باید سفر میکردن با امکانات بسیار عقب مانده آن روز و برن از مثلا حجاز چیزی ببرن به یمن، وایسن اونجا بفروشن، از یمن خرید کنن برن چین بفروشن، از چین بخرن بیارن کجا بفروشن، تا برگردن مدت طولانی طول میکشید. مردی دختری کوچکی نازنینی داشت که خب مثل همه پدرها به دخترش دلبستگی داشت. رفت سفر، چیزی به برگشتنش نمونده بود که همون روزی که قرار بود شبش برگرده، بچه بالاخره به هر دلیلی تو بازی افتاد، سرش به جای خورد، مرد. این مادر این بچه یک زن مؤمنه عاقلی بود، میدونست اگر مرد برسه از سفر بعد از مدتی دوری از بچهش یه دفعه مواجه باشه با صحنه مرگ بچه، ممکنه ایمانش مورد تزلزل واقع بشه. بچه رو در اتاق مخفی کرد، خانه رو آماده کرد، اصلا هیچ نشانه ای از عزا نه در لباس خودش، نه در خانه و در منزلش قرار نداد، بلکه بهترین و زیباترین لباس رو پوشید، بهترین آرایش رو انجام داد، خونه رو به بهترین وضع زینت کرد و نظافت کرد، بهترین غذایی که همسرش دوستاش آماده کرد. آخر شب این مرد رسید خانه. بعد از سلام و احوالپرسی و خداوبت و خسته نباشید و سفر بخیر و امثال این، مرد سراغ دختر رو گرفت. مادر فهمیده گفتش عزیزم این موقع شب که خب ساعت خواب بچه هاست، حالا بعد مدت ها نبودی، منم دلم تنگ شده، این امشب رو بذار برای خودم دوتا باشه. خلاصه نشستن و شام بسیار لذیذی رو به همسرش داد و بعد از اونم استراحتی کردن و لذتی بردن. صبح دوباره بعد نماز نشسته بودن با هم صبحانه بخورن. مرد سراغ بچه شو گرفت. زنه گفت عزیزم الان آخه کله سر که بچه ها بیدار نمیشن، الان وقت استراحت بچه هاست، بیا حالا بعد مدت ها یه صبحانه خوب برات آماده کردم با هم بخوریم. مشغول صبحانه بودن، این زن شروع کرد با خیلی دقت و هنرمندی از شوهرش پرسید عزیزم یه سوال داشتم. گفت چیه؟ بفرمایید. گفت میخواستم بپرسم اگر مثلا یکی از همسایه ها، دوستان، آشنایان قصد سفری طولانی داشته باشه و نگران اموالش، جواهراتش، اسناد بالاخره در واقع ارزشمندش باشه، اینا رو در کیسه جعبه‌ای بذاره بیاره به شما بگه همسایه عزیز، فامیل عزیز، من یه سفر چند ماهه باید برم، نگرانم که این اموالم، این طلا جواهراتم سرقت بشه، میشه اینا رو امانت نگه داری و شما امانت رو قبول کنی. بعد از چند ماه بیاد در بزنه، تشکر کنه از شما، بگه لطفا اون امانتی من رو بدین، شما بهش برمیگردونی. مرد گفت خب بله معلومه برمیگردم. زنه با تعجب گفت یعنی چی؟ یعنی تو این همه طلا و جواهرات و پول و اشیاء گران قیمت رو برمیگردیم؟ گفت خب زن معلومه برمیگردیم، امانت مال خودم که نیست. زنه هی شروع کرد این فضا رو هی گرم کردن، گفت خب من اصلا تعجب میکنم، یعنی این همه طلا و جواهر و ثروت که خودت بهش میتونی باهاش میتونی خیلی کارا بکنی برمیگردونی؟ و عزیزم مگه عقل تو از دست دادی؟ امانت مردمه، من از خدام باشه که این زودتر بیاد امانتش سالم پس بگیره، من شرمنده نشم. خلاصه بعد از چند مرتبه گفتگو این همسر مؤمنه فهمیده گفت عزیزم خدا چند سال پیش دختر به ما هدیه داد، ما هم تا تونستیم از امانتش محافظت کردیم. دیروز خدا امانتشو پس گرفت، تو ناراحتی؟ مرد گریه کنان از خونه رفت خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و قصه رو کامل برای پیامبر عزیز تعریف کرد. پیامبر خدا فرمودند که برو از همسر تشکر کن، قدر این زن رو بدون که او کارگزاری از کارگزاران خدا در خانه توست. حالا اگر تصور کنید این زن در خونه رو پرچم سیاه میزد، خودش مشکی میپوشید، سر و رو ژولیده تا مرد میمد شیون کنه، چنگ به صورتش بزنه، ببین چه خاکی به سرمون شد، دخترمون که امید آیندهمون بود، عصای دست پیریمون بود، گریه کنه بعد مرگمون بود، از دست رفت، دیگه من چه انگیزه‌ای برای زندگی دارم؟ فکر نمی کنید اون مرد همونجا اعتقاداتش خراب میشد که چرا حالا خدا هرچی سنگ تو پای ما میذاره فلانه؟ این زهدی که از در بگه اینقدر مهمه. این در مورد تازه مصیبت جانی، مصیبت مالیش هم همینه، مصیبت های دیگش هم همین. پس باید این حکمت رو خیلی قدر دونست و همونجوری که عرض کردم با حکمت 31 نهج البلاغه بخش اولش این حکمت رو تکمیل کرد و به حال قدر این موضوع رو دونست. انشاءالله که خداوند متعال و همه ما توفیق عمل به این حکمت های نورانی و درس های عملی رو عنایت کنه. من از شما عذر میخوام چون مجبور بودم تو این شلوغی جمعیت برنامه رو اجرا کنم، دوربین رو سمت حرم مطهر گرفتم که هم شما فیضی ببرید هم فضا برای من راحت تر بشه، و چون کتاب نهج البلاغه در حرم دستم نبود یه مقداری در بعضی از عبارات شاید اشتباه کرده باشم حلال بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.